بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با توجه به پیگیری و استقبالی که دوستان از بحث دیشب کردن، ما دیدیم یک شب به موضوع غضب اختصاص دادن شاید کم باشه، یک شب دیگه هم اضافه کنیم، اگرچه واقعا فرصتی از این رمضان عزیز دیگه بیشتر باقی نمونده و ما یک مانع دیگه باید برشمریم برای موانع رشد که طبیعتا وقت کمتری به آخرین مانع خواهد رسید. اما در ارتباط با غضب، بخشی از غضب که یکی از موانع بسیار مهم رشد به حساب میاد برمیگرده به آموزش‌ها و تربیت‌های خانوادگی. همه غضبناک میشن و انسان ممکن نیست در زندگی غضبناک نشه، منتها بچه‌ها آموزش میبینن از پدر مادرها، از بزرگترها، از معلمای خودشون، یا حتی توی فیلم‌ها که یکی از صحنه‌های رایج در فیلم‌ها نشون دادن غضب. و من گاهی از اوقات قدیم‌تر، البته اخیراً که سال‌هاست توفیق نداریم تلویزیون ببینیم، می‌دیدم تلویزیون رو و می‌دیدم که بعضی وقتا به زشتی آموزش داده می‌شود غضب. فیلم‌های شرقی شاید غضب رو اگر بخوان به اصطلاح نشون بدن، آدم احتمال میده که یه کمی بهتر انگار فرهنگ اونا یه جوریه که غضبشون رو بهتر نشون میدن. یعنی کاش همه مثل ژاپنیا و کره‌ای و اونوریا غضبناک بشن، ولی ما تو فیلم هامون بعضی وقتا غضب رو خیلی تند نشون میدیم و این خیلی زشته، خیلی بدآموزی داره. کار هنرمندانه بسیار دشواری میخواد که آدم توی فیلم غضب رو نشون بده اما غضب رو آموزش نده. خیلی کار پیچیده‌ای میخواد. نمیشه در فیلم و داستان شما کسی غضبناک نشون ندید، کسی با انواع احساسات نشون ندید، ولی همونطور که شهوت در فیلم‌های ما تقریباً حالا تا یه حدی کنترل شده است، اونجوری غضب کنترل شده نیست. به خاطر همون مشکلی که بنده شب قبل عرض کردم، اساساً تو جامعه ما غضب به اندازه شهوت بد تلقی نمیشه، در حالی که اثرش مخرب تره. بالاخره غضب آموزش دادنیه و آموزش یافتنیه. آدم یاد میگیره وقتی که ناراحت شد چجوری ناراحتی خودش رو بروز بده. وقتی اگر کسی یاد گرفت که ناراحتی خودش رو اولا به سرعت نشون بده، ثانیاً بدون فکر، یعنی روش فکر نکنه که من حالا الان ناراحتی خودمون چجوری بروز بدم، ثالثاً به تندی و خشونت نشون بده و رابعاً کسی رو رعایت نکنه از کوچیک و بزرگ در مقابل خودش، در مقام نشون دادن خشم و غضب خودش. خب این انسان دیگه بیچاره است، این انسان همون موجود مفلوکی است که با غضب نابود خواهد شد، در حالی که همه آدم ها غضبناک میشن و میتونیم ما غضب رو تعلیم بدیم. تو مدرسه ها و تو خانواده ها باید برای غضب آموزش گذاشت و میدونید لازمه آموزش دادن غضب اینه که کسی رو اول غضبناک کنی، عصبانیش کنی، و این چیز بدی نیست، یه وقت ازش زیاد واهمه نداشته باشید. آدم در یک فرایند تربیتی یک کسی رو غضبناک میکنه، عکس العملش رو ببینه و بعد عکس العمل او رو کنترل بکنه، یا مربی عصبانی میشه بعد جلوی دیگران عصبانیت خودش رو کنترل میکنه، آموزش میده، پدر و مادر عصبی میشه و بعد عصبانیت خودش رو کنترل میکنه، و بعد اون عصبانیت خودش رو آموزش، یعنی شیوه کنترل رو آموزش میده. فرمود اگه خواستی رفیق انتخاب بکنی سه بار عصبانیش کن ببین چیکار میکنه. اگه دیدی این سه بار تو عصبانیت پا رو حق گذاشت بهش حرف به طرف زد، این به درد رفاقت نمیخوره. خیلی از آدمایی هستن با قلب طلا، با صفای باطن، ولی به درد رفاقت نمیخورن، چون عصبانی میشن پا میذارن رو حق. امیرالمومنین سخن به گزافه نمیفرماید. فرمود اگر رفیق تو رو عصبانیش کردی، دیدی پا رو حق گذاشت، او رو انتخاب نکن برای رفاقت، برای همراهی انتخاب نکن. چرا؟ چون اون تو رو محدود خواهد کرد، او تو رو محصور، منکوب، مرعوب خواهد کرد و تو خلاقیت، شکوفاییت و رشدت متوقف میشه. یک فرد عصبی فقط رشد خودش رو متوقف نمی کنه، عجیب اینه که رشد اطرافیانش رو هم متوقف میکنه. میگن میفرماد او رو برای همراهی انتخاب نکن. خب ما باید تو مدرسه هامون طراحی داشته باشیم که چیکار بکنیم بچه هامون موقع عصبانیت بتونن خودشونو کنترل کنن. حالا من از اون طرفش بگم، یه مربی، یه مادر، یه همراه، همسر، همکار، فرمانده، یه در واقع آدم مؤثر رو دیگران، هر تو هر محیطی میتونه مثل یک معلم این رو یاد بده. وقتی عصبانی شد لبخند بزنه، چه اشکال داره؟ این مدیریت خشمه. وقتی عصبانی شد خیلی لطیف مزاح کنه. وقتی عصبانی شد رفتاری رو نشون بده که یه آدم با حیا نشون میده، که سرش میذاره پایین، هیچ کاری نداره. آقا دست خودمون نیست عصبانی میشیم و نگید این حرفا رو، بذارید دور، اینا مال افراد نادونه. تو یاد گرفتی عصبانی بشی این کارو بکنی، کاش یه جور دیگه یاد میگرفتی، الانم تمرین کنی دیر نشده. در روایات دیشب دیدیم بحث سر مالکیت غضب بود، بحث سر مدیریت خشم بود، و دیشب عرض کردم خدا قطعا همه رو خشمگین خواهد کرد، هیچ کسی رو باقی نمیگذاره. تک تک مایی که اینجا هستیم هممون رو خدا غضبناک، عصبانی و خشمگین میکنه. باید دید که در مقابل این خشم ما چه عکس العملی نشون میدیم. ما میتونیم وقتی عادت کنیم، وقتی عصبانی شدیم یه شعر بخونیم، کاری نداره، یه آهی بکشیم و با لبخند دلی دل بکنیم. والا من دیدم این رفتارها رو تو بعضی از آدمهای خود ساخته. مادرها خصوصا خیلی قشنگ میتونن نقش بازی کنن و استعداد بالایی دارن خانوم ها در نقش بازی کردن، و این استعداد و سینما بیشتر داره استفاده میکنه. لذا خانوم هایی رو که بازیگری هم کار نکردن دعوت میکنه، میگه بیا شما میتونی بازی در بیاری، بازی کنی، نقش بازی کنی، و غالبا هم موفق میشن، بیشتر از آقایون موفق میشن، در لااقل نقش تیپ راحت میتونن بازی کنن. خیلی از بازیگرها سابقه آموزش بازیگری ندارن از خانومها، و به نظرم بعد آمارشون بیشتر از آقایون است که سابقه آموزش بازیگری دارن، چون استعداد رو دارن، و این استعداد چیز خوبیه، چیز بدی نیست. بازیگر بودن، نقش بازی کردن خیلی قشنگه. شما همه تون مجبورید روزی 5 مرتبه لااقل نقش بازی کنید در خانه خداوند متعال. نقش بازی کردن رو شما به معنای فیلم اومدن و تظاهر و اینا نگیرید، به معنای حس گرفتن بگیرید. وقتی میرید سر در خونه خدا سر نماز، نقش یک عبد رو بازی کن، در بیا بیرون از این قیافه هایی که برای خودت درست کردی، فکر میکنی بابایی، مامانی، نمیدونم کارمندی، رئیسی، بیارش کن، بریز دور اینا رو، دانش آموزی، گرفتاری، بدهکاری، طلبکاری، اینا رو بریز دور. اون وقتی که میگیرن میذارن توی قبر، همه رو میتکونن. یه عبدی در مقابل مولا، حس عبد بگیر، الله اکبر. این یعنی نقش، بری تو حس، بری توی یه صفتی که برای خودت انتخاب میکنی. این قدرت فوق‌العاده میخواد. من یه بار برای بازیگرها صحبت میکردم، همین بحث رو به تفصیل میگفتم، اواسطش اوائلش بعضی از اون دوستان میخندیدن، فکر من دارم مسخره میکنم. میگفتم که حسن بازیگری اینه که بهتر از بقیه میتونه نماز بخونه، چون حس گرفتن و بلده. با همون باید حس بگی برو سر نماز، بعضی نمیتونن حس بگیرن، حس عبد. البته خوش آنان که دائم در نمازن، اون که دیگه خیلی عالی میشه، ولی ما نمیتونیم حداقل سر نماز این حس رو بگیریم. اون خیلی بهش میگیم نقش بازی کنیم، بریم تو نقش. مادر باید بره تو نقش مربی، همین بزرگش میکنه. پدر باید بره تو نقش مربی، همین بزرگش میکنه. نباید راحت باشه هرچی از دهنش در اومد بگه وقتی عصبانی شد. خیلی از اوقات تنبیه ها و تشویق های پدر مادرها دوزار اثر نداره، به دلیل اینکه تنبیه ها موقع خشمه، تشویق ها موقع رضایت. بچه ملاک دستش نمیاد، میگه ببین بابای ما وقتی عصبانی باشه میزنه دیگه، ببخش و اینا نداریم، کاری نداره، فوش میده. وقتی عصبانی نباشه همه رو میبخشه. ملاک عصبانیت باباست، ملاک اون حق و باطل نیست که من بشناسمش. وقت میگه من بچه هم تشویق کردم هم تنبیه کردم، هیچی نشده. چون تنبیه تو در اثر خشم کردی و تشویق تو در اثر رضایت خودت. کیفور بودی، به به همه رو بخشیدی، گناهای بزرگم میبخشی. دماغ بودی، داغون بودی، حالا یه گناه کوچیک هم نمیبخشی. بچه نابود میشه، میگه ملاک خشم باباست، حق و باطل میفهمه بابا. یا مادر همینطور که بیشتر عرض کردم از پدر اثر داره. پس خشم و عصبانیت که خیلی مانع به شدت بزرگ برای رشد و سرمایه های معنوی انسان رو هدر میده. دیشب کلی روایت خوندیم، امشب هم بازم روایت براتون آوردم، ولی طبق معمول میدونم همیشه درصدی از روایت ها رو فرصت نمی کنیم با هم مرور بکنیم. ما وقتی که به آموزش خشم نگاه بکنیم، آموزش نشون دادن خشم، اینو که بهش نگاه بکنیم، هر کدوم از ما میتونیم نگاه کنیم ببینیم چگونه آموزش دیدیم. الان ما میتونیم از خودمون محاسبه بکنیم، بگیم خب من آموزش دیدم که چگونه خشم خودم رو ابراز بکنم. نگیم آدم اینجوریه دیگه، آدم اینجور، من اینجوریم دیگه. نه اینجوریم نداریم ما، اینجوری شدیم. حضرت آیت الله شجاعی خدا رحمتشون کنه چندی پیش از دنیا رفتن، عارف و عالم اخلاق، عنوان کتابشون رو خیلی عنوان سوزناک و دلبری قرار داده بودن، فرموده بودن که چگونه بوده ایم، چگونه گشته ایم، چگونه میتوانستیم باشیم. این رو تو عنوان کتاب گذاشته بودن. اصلا دل ما میرفت وقتی این چهار جلد کتاب ایشون رو میخوندیم که واقعا خوندنیه کتاب ایشون. بعد شروع کنیم آموزش دادن به خودمون، شروع کنیم آموزش دادن که خشممون رو چجوری ابراز بکنیم، خشممون رو چجوری نشون بدیم. این یه بحث. بحث دوم این هستش که خشممون رو چجوری تعدیل کنیم، خشممون رو چجوری حلش کنیم، از بینش ببریم. دیشب عرض کردم که ما خشم خودمون رو نه اینکه بخوریم، یه قده از مغزمون از دلمون بزنه بیرون، نه اینکه خشممون رو نگه داریم نشون ندیم بعدن انتقام بگیریم، اینم زشته. نه اینکه خشممون رو به صورت خشن نشون بدیم یا به قهر. بعضیا میگه آقا فوش نده، میگه باشه من قهر میکنم، 100 تا فوش براش بدتره. گفتیم که ثواب اون 100 تا فوش رو برات مینویسن اگر تو شما ندادی اون رو، چون تو قصدت این بود 100 تا فوش بدتر باشه دیگه. اونجا میگن که آقا شما 100 تا فوش دادی، من کی فوش دادم، من ساکت شدم اینجا قهر کردم. گفتم خب تو قصدت همین بود دیگه، میخواستی از 100 تا فوش بدتر باشه، ما الان اون 100 تا فوش رو برات نوشتیم. خشم رو چکار کنیم؟ به تحلیل ببریم. یک کمی در این باره ازده بدید صحبت کنیم. برای از بین بردن خشم، ببخشید من کمی راحت تر صحبت کنم، برای از بین بردن غضب، اولا جناب عالی کی باشید؟ شما فرعون شازده، دماغتو بگیرن میمیری، دماغ عالی یه پشه زمین میخوری عاجزی، اصلا تو خودت کی هستی به خودت اجازه میدی که خشم بکنی؟ یه منم پشت این خشم خابیده، این منو بزن. دماغ تو خدا روز جان دادن و شب اول قبر به خاک میماله، اونو اون دماغ به خاک مالیده رو نگاه کن. شما سجده میرفتی حواست نبود داری چی کار میکنی؟ نه عکسشو موقع سجده بنزم بهت نشون بدم. دماغ تو خدا هی به زمین مالید، بلند شده بازم دو قرط و نیمش باقیه. من تو کی هستی اصلا؟ در روایتی هست که میفرماید این چیزی که غضب رو کنترل میکنه حلم، رد الغضب بالحلم ثمره العقل، ثمره عقله. بخوای غضب رو با حلم کنترل بکنی باید روش فکر کنی، کار فکری میخواد. ببینید من و شما کسی نیستیم، عددی نیستیم، هر کی خودش رو عددی بدونه راحت تر خشمگین میشه، هر کی متکبرتر باشه راحت تر خشمگین میشه، غیر متکبر یه کمی به خودش کمتر از خشم میده. اینو باید زنده کنیم تو دلمون. اگه کسی با مشکل خشم رو به رو هست، بره رو منمش کار بکنه. این نمیدونم کی بود، کجا بود، اینجا بود، نمیدونم یه جایی بود صحبت میکردیم در مورد اون کنیز سیاه چرده سرگین جمع کن که سر راه پیغمبر و اصحابش رو گرفته بود، بهش گفت برو که نمیرم، اونا برن اونور. رسول خدا فرمود تکبر برده و آزاد نداره، سیاه و سفید نداره. تکبر توی کسی باشه پست‌ترین آدم هم هست، تکبر هم داره، داغونه ها. خدا اینقدر بعضی ها رو میزنه برای اینکه تکبر رو ازشون بگیره، تکبر رو وله میکنه، همه هستیشو از دست بده، تکبرشو نگهشته. بعد تو روایت میفرماد بعضیا عزت نفس رو با تکبر اشتباه میگیرن، که اینا رو باید روش کار کرد. یکی از پایه‌های غضب و خشم تکبره، یکی دیگه از پایه‌های خشم و غضب ندیدن طرف مقابله. ما انسان میازار موری که دانه کش هست که جان دارد و جان شیرین خوش هست، این خیلی روحیه خوبیه که آدم به افراد چجوری نگاه بکنه. خب الان ناراحت میشه، الان میترسه، الان تحقیر میشه، الان دستپاچه میشه، الان کینه‌ای میشه، الان ضربه میخوره، دلت بسوزه برای او. بعضی واقعا خیلی بیرحمن که غضبناک میشن. تو وقتی که یک کسی خطایی کرده برات، اول بری تو فکر او، اومده با ماشین تق زده به شما، بگو وای الان چقدر طرف ناراحت شده، من برم با این چقدر شرمنده میشه، و تو عصبانی میشی؟ دیگه عصبانی میشی؟ اول اونو دیدی؟ چرا عصبانی میشی؟ مامان میشی یه دفعه ای. شما توی این ماشین نشستی، اون به تو زده، بی خودم کرده زده، بعد تو مامان اون میشی. آدم خودبین خود دیگر نبین، وضعش به جایی میرسه که عصبانی میشه. چی شد تو عصبانی شدی؟ خیلی دیگران رو ببینیم، این دیدن دیگران اصلا آدم رو خداگونه میکنه. در روایات هست میفرماد کسی که دیگران غضب میکنه حق امامت نداره. کسی باید امامت بکنه که مانند پدر دلسوز باشه، حالا به تعبیر خودمونی ما مامان باشه. کسی مامان نباشه که نباید مسئول بشه. که مثلا من دیدم صریحا مسئول پول داره رو میچزونه، اصلا به خود من یه مسئولی گفت و بابا پول داره بذار حالشو بگیرم. اه 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 عجب تو نامردی هستی، گناه کرد مگه دزده؟ اصلا اینا انسانیت ندارن. خب پولدار باشه فرق نمی کنه. یا بعضی هم هستن که بی پوله رو عنایت نمی کنن. نمی دونم ماهی چند صد میلیون برای خودش حقوق می نویسه تو دستگاهی که تو اون دستگاه آدم هایی هستن که تو حقوق ماهیانه اینقدر می گیری، اون 5 تومن وام می خواد 2 ساله در به در جایی نداره بگیره. یعنی 1/10 پول خودت رو به عنوان وام بده، اون بدبختی نجات پیدا میکنه. حالا من نمیخوام تو این بحثا برم. میفرماید کسی که نمیتونه خشم خودش رو کنترل بکنه شایستگی امامت نداره، شایستگی مدیریت و سروری نداره. پس دومین عاملی که آدم تحلیل میکنه ریشه غضب و ندیدن دیگریه. یک کمی دیگری رو بیشتر ببینی. ببینید من راه‌ها رو نبستم، اول عرض کردم جنبه آموزشی داره، با آموزش و تمرین آدم میتونه روش خشمش رو کنترل بکنه. بعضیا قلبی از طلا دارن ولی بد آموزش دیدن برای ابراز خشم. حالا بعد از این بحث آموزش اومدیم سراغ ریشه های غضب. یه ریشه‌اش توی تکبر و منیت فرده، یه ریشه‌اش تو ندیدن دیگرانه و ریشه سومش تو ندیدن خداست. کسی که غضب میکنه غافل از خداست، خدا رو نمیبینه. بابا این صاحب داره داری سرش داد میکشی. صاحب داره تا داد کشیدی خدا میگه چیکار داری بنده منو؟ من این مثال نوجوانیم دم یه مجلس عروسی دیدم که اون زمان عروسی‌ها بیشتر تو خونه، گفتم اینو چندین بار، داشت میگفت بچه برو کنار، برو کنار. گفتم اه، مثلا داشت از موتور میزدش کنار که مثلا موتور رو نندازه رو خودش، میگم برو کنار بچه، اه اصلا این نام نمیرفت. یه دفعه یه آقای اون بر گفت پسرم بیا کنار. گفت نه، یعنی میخواستم بگم که چیزه، بیا کنار این موتور رو نیفته. چی صاحبش اومد؟ صاحبش اومد خشم تو کجا رفت؟ مثل گربه در رفت. آره مردم صاحب دارن، اینا که سرشون داد میکشی صاحب دارن، حتی گناهکار هم باشن. تو چی کار داری؟ نباید. وقتی کسی اینجوری تحلیل کنه خشمشو کنترل کرده، و الا عیبهای خودش رو نشون میده. میفرماید چی؟ در روایت داره که تبدی معایبه یا یبدل معایبه، بئس القرین الغضب یبدل معایب و یدن الشر و یباعد الخیر. چقدر بد چیزیه غضب که معایب آدم رو آشکار میکنه. بله هر کی غضبناک میشه چه بسا، ممکنه آدمی باشه که خدا رو نمیبینه، خیلی خودبینه، دیگران نمیبینه. دیگه تو میخواستی چند تا عیبه دیگه من بهش بدم؟ نیست دیگه عیبه دیگه بهش بدم، دیگه همه دارم دیگه، نوش جونش همه عیبه رو داره ماشاءالله. یا میفرماید کثرت الغضب تزری به صاحبه و تبدی معایبه، زیادی غضب صاحبش رو پست میکنه و معایب رو زیاد میکنه. حالا من بعضی از بالاخره مثال ها رو همیشه میزنم. بعضی از رفقا یه بار در همه جلسه یکی از رفقا اومد گوه آدم میره درس اخلاق بشنوه، هی از حیوان و چارپا شما صحبت میکنید. گفتم بابا من اشاره کردم، و الا من همجوری گفتم حیوان، ولی تو روایت که نوشته بود چی مثلا اسمارم گفتم بعد از منبر. فکر کنم طرف یه مقدار پشیمون شد که بعد از منبر. اینجا شما نگاه کنید، میفرمایند من غلب علیه غضبه، کسی که غضب برش غلبه بکنه. چی بگم بقیش بخونم؟ بله؟ نه خیلی شما شجاعید، ماشاءالله آدم خوبی هستید، خیلی فرشته اید ماشاءالله، الحمدلله. می فرماید فهوه فی حیز البهائم، این در حد و اندازه‌های چهارپایانه. مگه ائمه خدا امیرالمومنین علیه السلام در قرآن الحکم نمیخواسته درس اخلاق بده؟ خب درس اخلاق دیگه، پای چهارپا وسط کشیده میشه، درسته؟ از اون طرف تشویقی روایت براتون بخونم. رأس الفضائل ملک الغضب، در رأس فضائل این مالکیت غضبه. آقا اصلا خدا شما رو داره عصبانی میکنه بعضی روزا. حالا دقت کنید شما، بعضی روزها خدا پشت سر هم یکی دو تا سه تا براتون میاره، بگو امروز روزشه ها، روز حمله است، میخواد حمله بشه، گاردتون مقابل اینایی که میاد بگیره. ببینید یکی از راه‌های از بین رفتن غضب که اینا فرمود ثمره عقل دیگه، یه مقدار باید عقلش آدم به کار بندازه. یکی از راه‌های از بین برنده غضب چیه؟ اینکه اتفاقای زندگی خودتو امتحان ببینی. قبل از اینکه کسی رو مقصر ببینی، امتحان خودت ببینی. امتحان من بود، من باید امروز این امتحانو میدادم. ای فلان فلان شده اون که اون جوریه، ای فلان فلان شده اینه کی که این جوریه، ای فلان فلان شده. آقا همه رو تو فحش دادی، همه نابود شدن. امتحان پس خدا چجوری از تو بگیره؟ باید یا یه دزدی پیدا بشه که خدا از تو امتحان بگیره، یا یه آدم خوبی که سوء تفاهم بشه، یا یه آدم ضعیفی. بالاخره امتحانته دیگه، تو خودتو اذیت نکن. اصلا شما غضبتون رو کنترل کنید به نیت اینکه خودتون رو اذیت نکنید. بگوید خدایا من نمیخوام به خودم ضربه بزنم. باور کنید خدا همونجا به حالا چیزی شبیه این شاید میفرماد جانم به بنده من، عزیزمی تو، عزیزمی. میگه خدایا من به فکر دیگران نبودم، غضبناک نشدم، من به فکر خودم بودم، گفتم خودم رو عبین نبرم. آفرین، پاداش بهت میده. دیشب روایت شو خوندم، خدا پاداش میده. الغضب مفتاح و کل شر، غضب کلید هر شریه و موجب گمراهی انسان میشه. بعد در مقابل غضب دیگران هم چی کار باید بکنیم؟ که حالا اونم یه بحثی است که ما در مقابل غضب دیگران اگه بهم غضب بکنیم هیچ، ما مثل اون شدیم. نه آخه دیدید یه چی گفت، یه چی بالاتر گفتم. نه اینم رفتار احمقانه ایه. باید بتونیم در مورد غضب دیگران کمکشون کنیم. واقعا مظلومه کسی که غضب میکنه، مظلومه، داره خودش به خودش ظلم میکنه. حالا ظالمه، اون بود ظلمشو نگاه نکن، بود ظلم تو نفسی دیگه. این ظالم خودش هم مظلومه، دلت بسوزه براش. قبلنا کسی غضبناک میشد، میگفتن یا میخواست غضبناک بشه، اتفاق خوبی توش میافتاد، میگفتش که چی؟ لعنت بر شیطان. الانم میگم کسی غضبناک میشه، کسی لعنت به شیطان میکنه؟ بله رسم هست؟ هست؟ خوبه. چون اصلا عداوت و بغضا، بغض و کینه، اینا کار شیطانه. یه بر شیطان لعنت بکن، ببین یه دفعه یه آب سردی روش ریخته شده. در هنگام غضب اگر کسی یا خودتون خواستید حالا حرفی بزنید، ببین غضبناک شدید، سعی کنید حرف نزنید و سعی کنید فکرم نکنید و از اون بالاتر تصمیمم نگیرید. بذارید یه روایت براتون بخونم. میفرماد شدت الغضب تغیر المنطق و تقطع ماده الحجه و تفرق الفهم. شدت غضب موجب میشه که ماهیت استدلال و منطق آدم به هم بخوره. یک تو غضب آدم چرت و پرت میگه، یک ربط و یابسی به هم دیگه آدم میبافه. بعد آخه بدبختی اینه، بعد که آروم میشه اون حرفش که دست بر نمیداره که، حالا توجیهش میکنه. بابا یه فوش میدادی راحت میشد، این همه حرف زدی تو غضب که آدم نباید اون همه حرف بزنه، بعد ازش کوتاه نمیای، هی میخواد دفاع کنی ازش و فهم آدم رو از بین میبره. بعد کسی بخواد با این فهم از بین رفته در مورد دیگران قضاوت کنه، در مورد پدیده قضاوت کنه، در مورد موضوعی تصمیم بگیره، شدت غضب میتونه
فهم انسان رو متلاشی بکنه. لذا راحت به خودتون مرخصی بدید. ببین من الان غضبناکم، ببین من الان خیلی عصبانیم، الان من هر چی بگم بی خوده مفته، حالا بعدن میگم. بعضی ها میخوان همونجا تشفی صدر بدن، نه میخواد دلشو خالی کنه. یقینا اونجا آدم قضاوتهاش غلطه، یقینا آدم اونجا درست نمیبینه. غضبناک شدید به خودتون مرخصی بدید، کسی غضبناک شد بهش مرخصی بدید، کمکش کنید، بگید الان فعلا مرخصیه، یه لیوان آب شربت چی بیارم، چای بیارم، چی کنم، یه لطیفه بخونیم مثلا، یه چیزی یه بزنید این ور اون ور. چون واقعا انسان موقع غضب یه موجود دیگه این میشه و الا عیبهاش ظاهر میشه. حالا چه اشکال داره عیب ما ظاهر بشه؟ واسه آبرومون بره. عیب که ظاهر شد تثبیت میشه. عیب که ظاهر شد، مثلا حسادت کسی ظاهر که بشه تثبیت میشه، محکمتر میشه. این گیاه از خاک که سر در میاره، خورشید که بهش میخوره، عمل فتوسنتز که انجام میگیره، این نور رو میگیره، هوا رو میگیره، میده به اون ریشه، اصلا قوی میشه، میاد بالا. یه کاسه بذار روش، پژمرده میشه. گیاه خود روی ناجور مسموم غضب رو یه کاسه بذار روش، بذار خفه بشه، به نور نگیره. وقتی این غضب عیبای دیگر هم میاره رو. یه کمی آدمای اطراف آدم باهوش باشن که همه عیبای آدمو میفهمن، بلکه اونا آدمای دلسوزی هم باشن، کمک کنن تو برطرف کردن عیبهای آدم. روایت امام صادق علیه السلام میفرماد انما المؤمن الذي اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق. بعد انقدر باید توی غضب به خودت مرخصی بدی و غضبت رو مدیریت کنی تا مالک غضب بشی. مالک غضب که شدی، اون تو دیگه کی هستی که در هنگام غضب بازم حرف حق میزنه؟ بابا این دیگه کیه؟ تو اوج عصبانیت میگه تو اشتباه کردی، نمیگه تو جنایت کردی. جنایت که با اشتباه خیلی فرق میکنه. میگه تو اوج غضب حرف حق میزنه، این دیگه مال خیلی آدم حسابی هست. مؤمن اینجوریه. و اذا رضی لم يدخله رضاه فی باطل و اذا قدر لم یأخذ اکثر مما له. وقتی که حالا دیگه موارد بعدی هست، وقتی که راضی بشه، نمیدونم احساس خوبی داشته باشه، یه دفعه زیادی تحویل نمیگیره، زیادی مثلا از حق کم نمیگذاره به نفع کسی، اومد پیش پیامبر گرامی اسلام و آقا من نصیحت کن. دو سه مورد این روایات نقل شده، در اصول کافی هست، در کتب اهل سنت هست، چند جورم نقل شده، شاید مال چند نفر باشه. هر موقع از رسول خدا بر اساس این روایات میپرسیدن آقا یه نصیحت کن، رسول خدا چی میفرمود؟ لا تغضب، غضب نکن. بعد میفرمودن برو، فقال له انت انطلق و لا تغضب، برو و غضب نکن. میگو آقا یه دونه نصیحت به من بکن. فرمود برو. گو آقا یه دونه دیگه نصیحت بکن. احساس میکرد کمه، یا مثلا این موضوع زیاد مهمی نیست. آقا فرمود گفتم بهت برو و غضب نکن. دوباره پرسید، ازت دوباره اینو فرمودن. کنترل کردن غضب آدم رو به مراتب بسیار عالی میرسونه. خب درباره شیعیان که به صورت خاص این رو فرمودن، گفت اومدم پیش امام صادق علیه السلام، دیدم خراسانی و شامی و نمیدونم از من اهل الافاق همه دور امام صادق علیه السلام رو گرفتن و شیعیان حضرت هستن، از اطراف و اکناف اومدن، حضرت داره براشون سخنرانی میکنه. ناقل میگه که ابی ربیع شامی هست، میگه اصلا جا نبود من بشینم، دیگه وایسادم. حضرت داشت اینجوری میفرمود یا شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اعلموا انه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه. میفرماید ای شیعیان اهل بیت، بدانید از ما نیست کسی که بفرمایید مالک غضب خودش نباشه. اهل بیت هم که گذاشتن کنار. حالا لطف اهل بیت زیاده، قدرت محبت اهل بیت میتونه هی انسان رو برگردونه، ولی خب بعد آدم با هر غضبی یه کاری بکنه اهل بیت بذارنش کنار. باید با تفکر نسبت به این موضوع غضب یه برخوردی انجام بده انسان بتونه این خصلت خودش رو جمع بکنه. یکی دوتا مطلب دیگه هم هست در این باره که ما بخوایم بیان بکنیم، ولی هم فرصت کمه هم از اصل مطلب دوست ندارم دور بیفتیم. اصل مطلب ما در مورد غضب نبوده ها، ما یه دغدغه‌ای داشته باشیم، باید داشته باشیم برای رشد. ای خدا کی من وضعم بهتر میشه؟ پایان ماه مبارک رمضانه، مقام معظم رهبری میفرمود هر ماه رمضان بر امام که میگذشت بعد میومدیم خدمت امام میدیدیم تغییر امام رو. باید ما تغییر کنیم. قطعا بدانید توبه ها پذیرفته شده است، ولی این صفات ماست که ما رو برمیگردونه به جای اولمون. قبلا هم گفتیم عادات ماست که ما رو برمیگردونه به جای اولمون. اینا رو از خدا مدد بگیریم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد تا این رشد تحقق پیدا بکنه اینه، به خدا بگیم خدایا ما غضب نمی کنیم. اگر خدا ببینه ما غضب نمی کنیم میگه به بندم عنایت کنید، لطف کنید، دستشو بگیرید. دیگه مثل مارپله یه دونه نیش نمیخوری با غضب خودت برگردی دوباره از اول پایین با چه بدبختی بری بالا. بعد خدا وقتی ببینه یک کسی قدرت حفظ سرمایه خودشو داره بخل نداره که خدا بهش میده، ایشون میتونه سرمایه خودشو حفظ کنه. ولی بعضیا سرمایه معنوی خودشونو با یه عصبانیت نابود میکنن. خدا میفرمه من چی بهش بدم آخه؟ از بین میبره، حیفه. از بین رفتن و سقوط کردن، شما هرچی بلندتر برید ساقط بشید نعوذ بالله محکمتر زمین میخورید. آقا این بنده من نباید روش کنه. این حرفا رو یادتون باشه برای بحث فردا شب انشاءالله اگه خدا مدد داد و عمری داد. چرا ما توفیقات ازمون سلب میشه؟ نمیذاره خدا بالا بریم. میفهمم من این سرمایه رو به شما بدم بریزم تو کیسه، تو کیسه شما سوراخه، یه چاقو میکشی با غضب همه داریات میریزه رو زمین. خب این بده. خدا نمیده سرمایه معنوی به یه همچی بنده، میگه شما همون کم باش فعلا کفایت میکنه. از خود خداوند متعال مدد بگیریم. یکی از پیشنهادهای بسیار عالی که عرضم رو تمام بکنم اینه که از غضب خدا علیه خودمون یاد بکنیم. فرمود هر جوری با دیگران رفتار کنی روز قیامت من با تو همینجوری رفتار میکنم. هیچی خدا اینجوری باشه که ما اصلا نباید عصبانی بشیم که، باید هی ببخشیم. هر کاری دلت خواست بکن، میل خودته. شما فرض رو فرمایید خداوند متعال یه دونه قیامت سر ما داد بزنه، چیزی از ما باقی میمونه؟ نهیب دوزخ با ما غضبناک برخورد بکنه. داره تو روایات که مأمورین عذاب غضبناک برخورد میکنن. اون ترس آدمو جمع میکنه. دوستان تو رو خدا جهنمو از دست ندید. جهنم خیلی پاک کننده است، آتش پاک کننده است. الهی فدای خدا بشم آتش جهنمو گذاشته بدون اینکه ما رو بسوزونه. ترس از آتش جهنم ما رو پاک میکنه. مثل اینکه شما الان استریل بخواید بکنید از میکروب، ببرید تو آتش استریل میشه دیگه، درسته؟ حالا منظور منو متوجه میشید، نمیخوام با تفصیل عرض بکنم. لا یصلحه الا الخوف، فرمود مؤمنو هیچ چیز جز خوف اصلاح نمیکنه. ببر در مقابل غضب خدا خودتو قرار بده، غضبت پر میزنه. آقا ما دیگه کی هستیم بخوایم غضب بکنیم؟ ولمون کن، اگه خدا به من غضب بکنه چی؟ سعی کنید غضب نکنید، سعی کنید غضب خودتون رو مدیریت بکنید. اگه بگی اینا امتحان بود که اصلا غضب نمی کنی، اگه رحم کنی به طرف مقابل غضب بکنی غضبتو کنترل میکنی، اگر تکبر نداشته باشی اصلا شاید غضب نخواهی کرد، اگه خدا رو ببینی شاید قطعا میتونی غضبم کردی غضبتو کنترل بکنی. و بعد جهنم رو هم اونور نگاه بش بکن. خیلی فوق العاده است. لحظه های آخر ماه مبارک رمضان از خدا مدد بگیریم، خدایا اگه تا حالا ما رو نبخشیدی این شبا دیگه ما رو ببخش، این حرفا مال این شباست، ما رو ببخش، ما اشتباه کردیم. فرمود والله ما ینجومن الذنبه الا من اقربه، به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار بکنه. پیش خدا اقرار بکنید، عیبی نداره، خدا بغلت میگیره، یکی یکی عیبا رو ازت میکنه میندازه دور. من تو غضب رعایت نکردم، بعد بگو من میخوام اینو ازت، حلم به هم بده، تمنا کن. حلم از صفاتیه که تو خطبه حمام تنها مورد تا اونجایی که یادم هست، خطبه شریف حمام فضائل اهل تقوا رو حدود 110 تا امیرالمومنین بیان میفرماد، خیلی عالیه، خیلی خوب شنیدید حتما. تنها صفتی که تکرار میشه حلمه، خیلی عجیب بود برای من. حالا یه بار که من با فاصله دقت کردم الان ممکنه حافظم یه مقدار یاری نکنه، ولی یادم اون زمان برداشتم این شده بود چرا حلم دو بار فرموده. حلم نقطه ایست که مقابل غضب قرار میدن. خب خدایا تو خودت هم با ما حلیمانه برخورد کن، اما ناراحت نشو دیگه، ما بازم این ماه رمضان رو نتونستیم استفاده کنیم، هر دفعه گفتیم بازم کفر در نیاد از ما، به تعبیرهای خودمونی دارم عرض میکنم. غضب نکن به ما، ما رو ببخش. به خدا اگه بنده ای دیگران رو ببخش غضب نکنه، شایسته غضبه، لبخند بزنه، خدا بفرماید بنده من اینجوری رفتار بکنه، من اینجوری رفتار نکنم، بنده منه، اینقدر بزرگوارانه برخورد میکنه. یکی دو تا آدم در دستش گیر بیاد ببخشه، بزرگوارانه برخورد کنه. نه چقدر عجیبه به خدا قسم. یه روزه براتون بخونم. اون وقتی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام قنداقه رو رو دستش گرفت، صدا زد اما ترونه کیفه یتلذع عطشا، فکر کنیم ما همراه با عشق، اگر اونا اومده بودن گفته بودن بله این کودک رو ما راست میگید شما آب میدیم، این مقدار آب برای این کودک، میدونید ورق تو کربلا بر میگشتا، اصلا شاید خیلی اتفاقای دیگه میافتاد. با اینکه خون بسیاری از شهدا رو زمین ریخته بود، قبل از علی اصغر ابوالفضل العباس در سخنی اشاره‌ای به این معنا دارن که فرمودن مردم بیاید دست از کشتن این مرد بردارید، او بنابر نقلی فرمود او میبخشد کشته شدگان خود را، ولی خودتون رو به این گناه آلوده نکنید. چقدر دلسوزانه فرمود. اگر میومدن این کارو میکردن شاید امام حسین میبخشیدشون، شاید خیلی اتفاقای خوب میافتاد، ولی یه نکبتی در میان اون جمعیت به نام حرمله کاری کرد که امکان بازگشت از بین رفت، اصلا تموم شد. من نمیگم یه نکبتی تو اون وسط حرمله، فکر نکنید من انتخاب کردم حرمله رو ها. امام سجاد وقتی بهشون گفتن آقا قاتلین ابا عبدالله الحسین رو کشتن و نابودشون کردن، فرمود حرمله رو هم گرفتن. این انتخاب بنده نیست، عجب قصابت قلبی داشت. بعد امام حسین رو ببین، امام حسین اونجا از شدت غم، من اسمشو غضبم بگذارم، غضب مقدسیه نسبت به دشمنان اسلام، ولی دلش برای بشریت سوخت، از شدت غم حالتی بر امام حسین رفت که من تصور میکنم تحلیل خیلی هاست که اگر امام حسین به اون غضب خودش ادامه میداد، خدا اهل زمین رو نابود کرده بود. یه دفعه خونهای علی رو به آسمان پاشید، گفت خدایا صبر میکنم صبر میکنم. حون علی ما نزل بانه بین الله یا حون علی. خدا من صبر، تو نگاه میکنی، تو دیدی علی اصغرم و چقدر مظلومانه صبر میکنم. این صبر میکنم، ببین تو اوج امام حسین صبر کرده. البته داریم یه جاهایی هم امام حسین صبر نکرده. بذارید براتون روزه بخونم. شما دستاویز دیگه ای دارید این شبهای آخر ماه رمضان توسلی پیدا بکنید نجات بدن خداوند متعال کل ماه رمضان خراب ما رو؟ همین امام حسین صبور یک کسی یه نیشی زد. البته امام حسین اونجا هم غضبش فراگیر نبود، عالم رو تحت تاثیر قرار نداد. اومد نامرد برگشت گفتش که یا حسین، قبل از آتش جهنم برای خودت آتش دور خیمه دور روشن کردی. دیگه امام حسین دلش به درد اومد، صدا زد خدایا قبل از آتش جهنم همینجا مزه آتش رو بهش بچشون. این حسین صبور، این حسین حلیم که اسبش رم کرد و او رو انداخت تو آتش و هی سوختم سوختم میگفت، نه پاشو میتونست از رکاب اسب بیرون بکشه نه از آتش میتونست در بیاد. امام حسین رحم کرد. نه امام حسین رحم کرد، من میگم امام حسین که مقامشون خیلی بالاست، به اشاره او زمین و زمان کن فیکون میشه. یه مادری هم تو خیمه بود نفرین نکرد. به یاد اون مادرم باشی. یه مادری هم بود تو خیمه آروم کن، خدایا صبر میکنم. باشه باشه. علی لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.